بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. همونطور که مطلع هستید، بحث درباره این روایت شریفه‌ای بود که حضرت ابیذر مواعظی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند. رسیدیم به این قسمت‌هایی که عمدتاً درباره تحذیر مردم از گرایش به دنیا و دنیا پرستی است. در هر بخشی به نوعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عیوب دنیا و عیوب دنیا گرایی را تذکر می‌دهند و متقابلاً محاسن زهد در دنیا و بی‌رغبتی در دنیا را تذکر می‌دهند. چند نوع بیان در این زمینه داشتیم که من خیال می‌کنم بررسی انواع بیاناتی که در این زمینه هست خودش چیزی شبیه معجزه است که آدم در یک زمینه این همه به شیوه های مختلف بتونه مطالب تربیتی بیان بکنه، تا هر کسی اون چه مستعدتر هست ازش استفاده کنه و اون بیانی که مناسبتر هست با روحش بیشتر درش اثر بگذاره. یکی از شیوه هایی که به کار گرفته شده مدح زهد در دنیاست و آثار خوبی که برش مترتب میشه، ترغیب به این که زهد داشته باشید تا این آثار خوب را درک کنید. عمدتاً در این قسمت تکیه بر این است که اگر کسی بی رغبت در دنیا باشه، زهد داشته باشه، قلبش آمادگی تلقی حکمت پیدا میکنه، حقایق را بهتر از دیگران درک می‌کنیم. کسانی که دلبستگی به دنیا دارند حقیقت دنیا را نمی‌تونن بشناسن، چون آدم به هر چه علاقه‌مند باشه حب و شی یعنی و یسن آدم را کر و کور می‌کنه، نمی‌تونه بفهمه که چقدر این ضرر داره. اما کسانی که رغبتی نداشته باشن در دنیا، بی‌تفاوت باشن، اونا بهتر میتونن درک بکنند حقیقت دنیا را و بسنجند دنیا را با آخرت در اونجایی که تضاهم پیدا میکنه کدومش را باید ترجیح بدن و چگونه باید ترجیح بدن. در این فراز تکیه روی این مسئله است. یا ابا ذر، ما زهد عبد فی الدنیا الا اثبت الله الحکمت فی قلبه. هیچ کس نیست که در دنیا زهد بورزد. حقیقت زهد بی رغبتی است. اینا چون بارها صحبت شده دیگه توضیحات اضافی عرض نمی کنم. و کانو فیه من الزاهدین، درباره حضرت یوسف هست که برادران او را فروختند در حالی که کانو فیه من الزاهدین، یعنی رغبتی نداشتن به نگه داشتنش، میخواستن دست به سرش کنن. زهد در دنیا اینه که آدم رغبت نداشته باشی. حالا اگر دارد هم اموالی از دنیا یا نعمتهایی در دنیا در اختیارش هست، فکر این است که اینا را یه جوری صرف کنه در راهی که رضای خدا باشه. علاقه‌ای به حفظ و تملک و تصاحب و اقتناع دنیا نداره. این حالت حالت زهد. ولو این که سلیمان ابن داوود باشه ملک دنیا را در اختیار داشته باشه، اما او زاهد بود، این که رغبتی در اینها نداشت و خودش با نان جوی زندگی نکرد. ما زهد عبد فی الدنیا، هیچ کس نسبت به دنیا زهد نورزید، الا اثبت الله الحکمت فی قلبه، مگر اینکه خدای متعال حکمت و معارف یقینی را در قلب او ثابت کرد، پا بر جا کرد. اولا رابطه ایست بین این که انسان بی‌رغبت باشه به دنیا و فهمیدن معارف و حقایق. ثانیا یه نکته ای در اینجا هست، اونیه که ممکنه یک کسی یک معرفتی را پیدا کنه، یک حقیقتی را درک کنه، اما ثبات نداشته باشه. خیلی وقت هاست آدم یه چیزی رو میفهمه، در یک حالی درک میکنه و کاملا هم درک صحیحی داره، اشتباه هم نمی کنه، اما یک حالت لرزان و بی ثبات داره. با اینکه این معرفت رو پیدا کرده، فردا که انهو باز در این مسئله شک داره، یقین براش حاصل نشد. اون وقتی که میدانست یقین داشت، اما یقین ثابتی نیست، یک یقین لرزانه. فرق است با اینکه کسی معرفتی را داشته باشه و این معرفت رسوخ بکنه در قلبش، به این آسونیا از قلب نلغزه و نلرزه. اون چه مهمه اینه که ما معارفی که به دست میاریم و خدا توفیق فهمیدنش بهمون میده، اینا در قلب ثبات پیدا بکنه، رسوخ بکنه، نه اینکه یک حالت عرضی باشه، یه روز هست و یه روز هم میپره که انهو اصلا چیزی نبود. زهد این اثر را داره، کسانی که حالت زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا داشته باشند، شیفته دنیا نشند، خودشون را نبازند، اینها حکمت در قلبشون ثبات پیدا میکنه. اثبت الله الحکمت فی قلبه. وقتی حکمت ثبات پیدا کرد، آثارش در زبان، در رفتار، در عمل ظاهر میشه. چنین کسانی که حکمت در قلبشون ثبات پیدا کرده، سخنشون سخن حکیمانه خواهد بود. تراوش میکنه از اون گوهری که در دلشون هست، از اون سرچشمه‌ای که در قلبشون جریان پیدا کرده، اون بر زبانشون جاری میشه. از چنین کسانی است که میشه سخنان حکمت را انتظار داشت که بیان بکنند و آدم ازشون استفاده کنه. و انتقبها لسانه. از آثار زهد دیگه این است که یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها. کسی که دل باخته دنیا نیست، عیوب دنیا را میتونه خوب درک کنه، اما اگه دل باخته دنیا شد، چشم و گوشش کور میشه، کور و کر میشه، نمیتونه ببینه که این عیوب چقدر دنیا عیب داره و زشتی ها داره. برعکس زشتی هاش هم به نظرش زیبا میاد. و زینا لهم اعمالهم سولت لهم انفسهم، زینا الشیطان لهم اعمالهم، تعبیرات مختلفی که در قرآن کریم هست که کسانی که گرایش به دنیا پیدا میکنن، امور دنیا و رفتارهای دنیاویشون در نظرشون زیبا جلوه میکنه، علاقمند میشن بهش. هرچه بیشتر گرایش پیدا میکنن، علاقشون بیشتر میشه و اونا زیباتر میبینن. در صورتی که اگر کسی در حالت عادی باشه، بی تفاوت باشه، دل باخته نباشه، وقتی میبینه عیبهاشو خوب میبینه، ولی وقتی عاشق شد دیگه عیبش رو نمیبینه، عیبهاش هم رو حس میبینه. اون کسانی که زهد دارن، یعنی عاشق دنیا نیستن، دل باخته نیستن، میتونن خوب دنیا رو درک کنن. چنین کسانی یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها. خدا عیبهای دنیا رو به اونها نشان میده که میبینند. در مقابلش اونهایی که اهل زهد نیستن، دلباختگی نسبت دنیا دارن، لا یبصرون، نمیبینند، کورند. عمیت قلوبهم. هم عیوب دنیا رو میبینند، هم میفهمند دردش چیست و دواش چیست. یبصرهم عیوب الدنیا و داعها و دواعها. و نتیجتا اخرجه منها سالما الی دار السلام، و آفات دنیا آلوده نمیشند و به دار سلامت و امن که دار بهشت و رحمت الهی است منتهی خواهند شد. یا ابادر اذا رأیت اخاک قد زهد فی الدنیا فاستمع منه فانه یلقى الحکمه. دنباله همون مطلبه، کسانی که زهد داشته باشند خدا حکمت را در قلبشون ثابت میکنه. بنابراین اگر شما دیدی از دوستانتون کسانی هستند که بی رغبتند به دنیا، اهل زهد هستند، مطمئن باشید که اینها حکمت را دریافتند و در قلبشون ثبات و رسوخ پیدا کرده. بنابراین وقتی سخن میگن سخن حکمت‌آمیز خواهد بود. پس انتظار داشته باش که از چنین کسانی سخن حکمت بشنوی و بیاموزی. فکر نکن حکمت رو میشه از کسانی آموخت که دلبستگی به دنیا دارند و غرق در لذایز دنیا هستند و شیفته دنیا هستند. اونها بهره از حکمت ندارن. حکمت و معارف حق را کسانی درک میکنند که دلشون از آلودگی های دنیا پاک باشه. اداره ایت اخاک قد زهد فی دنیا فستم امین. اگه دیدی رفیقت، دوستت بی رغبت به دنیاست، اهل زهد هست، به حرفاش گوش بده. فانه یلقی الحکمه، چنین کسی است که حکمت را تلقی میکنه و دریافت میکنه، دیگران بی بهره هستند. فقلت یا رسول الله من ازهد الناس. حضرت ابیذر اینجا که میرسه و شائق میشه به این که با اشخاص زاهد ارتباط برقرار بکنه و ازشون استفاده کنه، تلقی حکمت بکنه از اونها، میخواد علائمشون رو بشناسه. چه کسانی هستن؟ علائم کسانی که زاهد هستن چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علائمی را برای شخص زاهد در بحث این بیان ذکر میفرمایند. قال من لم ینس المقابر والبلا. کسانی که علاقه به دنیا دارند همیشه نظرشون به ساختمان‌های زیبا و مظاهر جمال دنیاست، توجهشون به اوناست. اگه خودشون ندارن حسرتشو می‌خورن، میرن تماشا کنن، حداقل حظ بصری رو دارن. اما کسانی که نیستند، رغبتی به دنیا ندارن، توجهشون بیشتر توجهشون به مقابر و جاهایی که ویران شده و اینها، تا اونها رو بیشتر توجه بده به اینکه دنیا پایدار نیست و جای ماندن و بقا نیست. زاهد کسی است که مقابر و جاهای کهنه و ویرانه را فراموش نکنه. البته این معناش نیست که صبح و شب آدم بره تو مقبره بشینه، ولی گهگاهی بره سری بزنه. حداقل هفته یک مرتبه آدم زیارت اهل قبور بره و عبرت بگیره. این اولین علامتش. کسانی که علاقه به دنیا دارن اصلا جلوی قبرستان مزارم که رد بشن روشون رو میگردونن که اسم مرگ و قبر و اینها اصلا به گوششون نخوره، چشمشون نیفته که زندگیشون عیششون رو منغص بکنه. اسم مرگ جایی بیاد اصلا ناراحت میشن، اینو عیب میدونن. ولی برعکس اونایی که توجه به آخرت دارند، نه دلشون فراموش میکنه و نه مظاهر آخرت را فراموش میکنن. من لم ینسل مقابر والبلا و ترک فضل زینت دنیا. مسلمن انسان در این دنیا احتیاج داره به این که از امتعه دنیاوی استفاده بکنه، یا برای ضرورتهای زندگیش، غذای ضروریش و لباس ضروریش، مسکن ضروریش، و یا بعضی از زینت‌هایی که باز استفاده ازش در راه تکامل انسان قرار می‌گیره و در شرع ترغیب شده. اما زینت‌های اضافی، چیزهایی که مورد حاجت و نیاز عقلایی نیست، این جور چیزها را رها کنه. اگه در اختیارش هم هست به دیگران ببخشه، واگذار کنه، نیگر نداره. کسانی که دنبال این هست که هر روز بر زینت‌های زندگیشون بیفزایند، دکور منزلشون رو عوض کنند، هر سال پرده‌هاشون رو تغییر بدن، رنگ‌آمیزی ساختمانشون رو عوض کنند، مدل ماشینشون تغییر بدن، این اهل زهد نیست. چنین کسی اگر ماشینی هم لازم داره برای رفت آمدش و ضرورت زندگیش هست، به اندازه‌ای که رفع نیازش بکنه. فکر این نیست که حالا ماشین لوکس باشه حتما. یک سرپناهی میخواد در زندگی بکنه، همینه که رفع نیازش بکنه. اما حالا ساختمونش چه جور باشه، تزییناتش چی باشه، فکر ایناش نیست. این فرق است بین اون کسی که دنیا رو فقط برای رفع نیازش استفاده میکنه یا اینکه دلبستگی داره. اگه دلبستگی داره فکر تزییناته، فکر تجملاته. البته باز تأکید میکنم تعبیر حضرت هم در اینجا فضل زینت دنیاست. یک مقداری از زینت‌های دنیا در شهر هم ممدوحه. لباس تمیز، عرض کنم که زینت‌هایی که در زندگی انسانی مطلوب است برای تقویت روابط خانوادگی بین زن و شوهر، اینها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. مرد برای خودش را برای همسرش زینت کنه، همسر برای شوهرش زینت بکنه. این جون از زینت ها مطلوبه، در شهر هم ترغیب شده. اینا دنیا پرستی نیست. لباسش آدم تمیز باشه، سر و صورتش اصلاح درست بکنه، موهاشو شونه بزنه، عرض کنم عطر بزنه، این زینت ها مطلوبه و در شهر هم تأکید شده. اما یه چیزاییست زائد بر زینت های معقوله. آدم در یک جمعی وارد میشه، در یک مسجدی، محل درسی، عطر زده باشه، خوشبو باشه تا اینکه دوستانش احساس بکنند یک فضای خوشبویی است، این خیلی خوبه. نه اینکه آدم بوی عرق میده تنش و بدبو هست لباسش، بیا توی جمعی هم خودش ناراحت باشه هم دیگران، این مطلوب نیست شرعا. این همه تأکیدات هست که برای نماز خوندن عطر بزنید. دو رکعت نماز با عطر زدن از 70 رکعت نماز بی عطر ثوابش بیشتره. اینم زینته. یا شانه زدن محاسن، موی سر، تمیز کردن لباس، اینا زینت هاییست که در شهر مطلوبه و مستحب هست. اما فضل زینت دنیا، یه زینت های اضافی که فقط تجمل خواهیست، حکمت و عقلایی نداره، در جهت تکامل انسان نیست، فقط نشانه این است که لذت پرست این شخص. اینا رو باز رها کرد و ترک فضل زینت دنیا و آثر ما یبقا علی ما یفنا. اگه عمد دایر شد بین این که چیزی را انتخاب کند که بقا دارد با چیزی که فناپذیر است، عمد دایر شد بین کاری بکنه تا لذت دنیا براش حاصل بشه یا از لذت دنیا صرف نظر کنه تا لذت ابدی براش باقی باشه، این روحیه را داشته باشه که اون چه پایدارتر هست انتخاب کند. یکی دو تا دیگه تعبیر هست که بسیار مهمه و هم اثر عملی داره در زندگی و هم اشخاص رو میشه با اون شناخت. بسیاری از مردم هستن که در کارهاشون، اونجایی که وظایفشون ایجاب میکنه که تلاش کنن، فعالیت کنن، و این فعالیت مانع میشه از این که راحت طلب باشند و خوش بگذرونند و آسوده باشند، چون معمولا تلاش کردن با آسوده زندگی کردن نمیسازه. آدم یه جایی لم بده و تماشا بکنه و مثلا سابقا یه قلیون زیر لب میذاشتن میکشیدند و این یه جور زندگی است. یکی این که آدم دائما در تلاش و حرکت و فعالیت و زندگی جدی داشته باشید. اهل دنیا غالبا اونجوری هن، فکر اینن که یه وسایل خوشی براشون فراهم کنن لم بدن یه جایی. اینها وقتی کاری پیش میاد بهشون، پیشنهاد میشه که فعالیتی بکنید، پاشید حالا درسی، بحثی، مطالعه، تدریسی، تبلیغی یا کارهای وظایف دیگری که هر کسی در زندگیش داره، خب حالا دیر نمیشه فردا. این روحیه که آدم راحت طلبی را مقدم بر فعالیت معقول بدونه، اون فعالیتی که وظیفش هست اون را رها کنه، دنبال راحتی باشه، خوشگذرانی، راحت طلبی، تناسایی. این لازمش اینه که آدم همیشه بگه کارامون را فردا میکنیم. در واقع زندگی او فرداست. اون زندگی که باید فعالیت کنه، تلاش کنه، اون همیشه فرداست. اما آدمی که رغبتی در زندگی دنیا نداره، هر چی وظیفه‌ش میگه الان انجام میدم، از کجا فردایی باشه؟ روحیه شخص زاهد اینه که فردا رو جزء عمرش نمیشماره. عمر من همین است که هست، اگه وظیفه‌ای دارم باید حالا انجام بده. تعبیر خیلی جالبه، میفرماد لم یعد غدن من ایامه، فردا را از ایام زندگیش حساب نکن. اگه ما ایام زندگی داریم و باید وظایفمون در این ایام انجام بدیم، همین حالاست، فردا توش نیست. بله اگر تمام وقتمون پر شد، فردایی بود، وظیفه ای مال فرداست، اون وقت خودش خواهد اومد، اونم میشه امروز. وقتی وظیفه اومد، وظیفه همیشه مال امروزه. تا امروز است ما وظایفی داریم انجام باید بدیم. اگه فردایی بود، وظایف خودش خواهد داشت، اگر نبود که هیچ. لم یعد غدن من ایامه، فردا را از ایام عمرش حساب نکن. و برعکس عد نفسه فی الموتا، فرض کنه که مرد. ما بسیاری از آرزوهامون و فعالیت‌های دنیا گرایانمون مال اینه که طول امل داریم، انتظار داریم سالیان دراز در این عالم زندگی کنیم، اینه که تلاش میکنیم برای آینده. یه چیزی که امروز زیاد شنیده میشه متاسفانه در بین دوستان اهل علم، حالا اینجا غیر اهل علم نیست، اگر اینجا چیزی عرض بکنیم درز نمیکنه انشاءالله، در تماس هایی که میگیرند یا غیر مستقیم ما میشنویم، نگرانی از آینده. ما این درس که میخونیم نمیدونیم آیندهمون چی میشه، دانشگاه بریم یا طلبگی بخونیم کدومش رو ادامه بدیم، نگرانیم آیندهمون، نمیدونیم چی میشه. شما از کجا آینده داری برادر؟ اگه تو معرفت اسلامی داری، اگه با اسلام آشنایی، فکر امروزت باش. اگه فردایی بود، خدا برای اون فردا هم هست، اون خدایی که برای تو امروز روزی رسوند فردا هم هست. فکر انجام وظیفت باش. ای بابا ما این وضع طلبگی معلوم نیست آیندهش چی بشه. اسلام و معرفت دینی، تربیت اسلامی میگه ببین امروز چی داری وظیفت انجام بدی، چه میدونی یه ساعت دیگه زنده هستی یا نه. اگر وظیفت اینه کاری انجام بدی برای فردا، خون وظیفه امروزته. اما اگر فقط نگران این هستی که فردا لذایذت چه خواهد شد، این دنیاگرایی. تو همت این باشه ببینه وظیفت چی، همون انجام میدی. وظیفه هم همیشه مال حال است، وظیفه مال آینده نیست. کاری آدم باید انجام میده که حالا وقتش باید انجام داد، این میشه وظیفه. اگه فردا من باید نماز بخونم، اگه من باشم فردا، اون وقت فردا برای من میشه امروز، اون وقت نماز باید بخونم. ولی حالا وظیفه ندارم که فردا نماز بخونم، وظیفه من همین حالاست. اگه فردایی بود، فردا برای من میشه امروز، اون وقت میشه وظیفه. وظیفه همیشه مال حال است. اگه ما نگران وظیفه هستیم، باید ببینیم الان وظیفه‌مون چی انجام بدیم. یه ساعت دیگه چیه؟ خب کی میدونه یه ساعت دیگه هست یا نیست. اگه بود، وظیفه‌ای داره مال خودش، روزی هم داره مال خودش. پس کسی زهد داره در دنیا که خودشو مرده حساب کنه. آه تموم شد، من چه میدونم یه لحظه دیگه عمر دارم یا ندارم. پس باید تلاش کنم در همین لحظه‌ای که در اختیارم وظیفم، ببینم چیه، خدا چی دوست داره اون انجام. نگران آینده، آینده دنیا نباشم، آخرت که سر جای خودش هست. اگه میشد از چنگ آخرت در رفت، اون شاید برای بعضیا خوشنود کننده بود، اون جایی نمیشه رد. اونی که احتمال داریم باشه یا نباشه فردای دنیاست، ولی فردای آخرت که جایی نمیشه. من نگران اون فردا باید باشم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نگران اون فردا باید باشن، اما فردایی که نمیدونم برام هست یا نیست اون نگرانی نداره، اون فردای دنیاست. فردایی که حتما هست اون فردای آخرته، باید اون رو نگرانش باشه. اما فردای دنیا چه میدونم فردای دنیایی هست برای من یا نه. این جمله دیگه هم رو بخونیم و دیگه رفع زحمت کنیم. یا اباذر ان الله تبارک و تعالی لم یوح الی ان اجمع المال. باز یک بیان دیگری سر پیغمبر از کردم. این تنوع مطالب و تفنن عبارات را ببینیم، خودش چیزی شبیه معجزه است. با چند شیوه انسانها را از دنیا گرایی دور کرده. می فرماید یا اباذر خدا به من دستور نداد که برو پول جمع کن، من که پیغمبر خدا هستم، خدای متعال وظایف من را تعیین میکنه، مستقیما به من میگه چیکار بکن، به من نگفت پول جمع کن. میدونی به من چی گفت؟ لم یوح الی ان اجمع المال ولکن اوحا الی ان سبح بحمد ربک و کن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این دستوریه که خدا در قرآن به من پیغمبر داد. شما هم ببینید وظیفتون. اگر جمع مال چیز مطلوبی بود، موجب سعادت و کمالی میشد، خدا یه سفارشی به منم میکرد که این کارو بکن. اما من چیکاری نکردم. اونی که به من سفارش کرد، سبح بحمد ربک کن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتی کلیم، تا مرگی که حتمی است و سراغ تو خواهد آمد، تا لحظه مرگ مشغول عبادت باش. اون چه از تو میخوان اینه که بندگی کنی. البته بندگی شؤون مختلفی داری، گاهی مسائل فردی است، عبادت است، سحرخیزی است، انجام فرایض و نوافل است، گاهی خدمات اجتماعی است، تحصیل علم است، تدریس است، تبلیغ است و چیزهای دیگری. هر چه وظیفه الهی است و برای خدا انجام بگیره اون عبادت. اونی که به من دستور دادند، منی که رسول الله می‌فرماید صلی الله علیه و آله این سفارش ها رو به من کردن. اگه شما تابع منید، من پیامبر شما هستم، من الگوی شما هستم، شما باید اینها را مد نظر قرار بدید. همتون این باشه که تشبه به من پیدا کنید و کاری کنید که رفتارتون به رفتار پیامبرتون شباهت پیدا کنید. فرضا بعدش مطالبی داری که اگه کسانی اینجور نباشند، اینها تابع سنت من نیستن. یا ابادر انی البس الغلیظ و اجلس علی الارض و العق اصابعی و ارکب الحمار بغیر سرجن و اردف خلفی. من اینجوریم، سیرت من و سنت من ایناست، همش آثار تواضع و بندگی در ایش ظاهر. لباسم لباس خشن، فکر این اصلا لباس نرمی باشه، خیلی راحت باشه. البس الغلیظ با لباس درشت. اجلس علی الارض، حتما باید روی قالیچه ابریشمی بشینم؟ نه، روی زمین، روی خاک. پیغمبر خاکی، رو خاک میشینم. اجلس علی الارض. العق اصابعی، غذا میخورم انگشتامو میلیسم. مقید بودن با پنج انگشت غذا بخورن، بعد انگشتاشون رو میلیسید. این نشانه تواضعه. و ارکب الحمار به غیر سرجن، سوار الاغ اوریان، ما میخوایم مرکبمون خیلی لوکس باشه، دلمون میخواد، حالا اگر دستمون هم نمیرسه دلمون میخواد ماشین بنز سوار بشیم. اگه پول داشته باشیم کسمون میکنه که مثلا جیان یا پژو سوار بشیم. مثلا پژو که حالا مهم، آقا من اشتباه کردم، رنو چه میدونم، وارد نیست، بچه دهاتی چه سرش میشه. پیغمبر فرمود من سوار الاغ بی چی میگن، چیه الاغ میگن، بی پالان، سوار الاغ بی پالان میشم، نه تنها خودم الاغ بی پالان سوار میشم، یکی هم پشترم سوار میکنه، کسرم نمیکنه که حالا این الاغ پالان نداره، یا حالا من که سوار شدم باید این استقلالی باشه. نه خب من سوار شدم، یکی هم پشت سر من سوار میکنه. حالا شما حساب بکنید در یه محیطی که اون تفرعنها بود باید اسب مزین سوار بشن، اون کسی که پیامبر هست خودش سوار الاغ بی پالان میشه، وقتی میره یکی سر پیاده میره اونم رو پشت سرش سوار میکنه، میگه بگیر سوار شو. اقلا آقایین که ماشین دارن یه جایی میبینن یک کسی پیاده هست دوستشون رو سوار کنه. حالا ما الاغ بی پالان سوار نمیشیم، اقلا تو ماشینمون اون کسی رو میبینیم پیاده هست سوارش. به هر حال اینا سنت منه. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگه شما تابع منید، من پیغمبرتونم، با من ارتباط دارید، روز قیامت میخواد با من باشی، باید شما هم همیشه میردش. اگه شما از این چیزا خوشتون نمیاد پس با منم ارتباطی نخواهید داشت. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پروردگارا ما را از پیروان راستین پیغمبر اسلام و ائمه اطهار قرار بده و عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.